سلام، ستاره ال سلام، سپیده نور سلام، سایه سرم سلام، از دور سلام.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. فرا رسیدن خجست سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر همه شما فرخنده و مبارک باد.
هرچی فرشته توی آسمونه، آدمه ی فرزه ی خونتونه.
امشب فرشته ها حسرت زمینی شدن دارند، چرا که فرشته آسمانی پا بر زمین می نهد.
هرچی فرشته توی آسمونه، خادمه ی فزه ی خونتونه.
تحصی می کنند به تو زنان و مادران نمونه سرزمینم.
ایمان بالا، حجابش، مهربونی به فرزند و همسر،
صبور بودنشون،
همسر نمونه و مادر مهربون بودنشون بوده. همین که بزرگترین همتشون روی تربیت فرزندانشون گذاشتن، بزرگترین کمک رو به همه کردن.
و مادرانی که با هیچ کلمه و جمله‌ای توصیف نمی‌شوند.
مادر یعنی همه زندگی،
محبت، عشق،
مظهر خوبی‌ها.
آنها که دریا دل هستن و کم توقع.
فقط محبت چونو میخوام، احترام، سالم باشن، فقط سر با آدم بزنن، هیچ چیشونو نمی.
دعا کنیم برای شفای تمامی مادران بیمار و طلب آمرزش و مغفرت برای مادرانی که آسمانی شدند.
مادر ای فرشته گل، مهر تو مهر خدا.
با بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف همراه شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند حمایت از سوریه را حمایت از مقاومت می‌دانیم و به آن افتخار می‌کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در دیدار آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه، رمز پیروزی سوریه و به شکست کشاندن آمریکا و مزدوران منطقه ام را استقامت رئیس جمهور و مردم سوریه و پافشاری آنان بر مقاومت خواندند و با تاکید بر لزوم مراقبت در مقابل توطئه‌های آینده خاطر نشان کردند. جمهوری اسلامی ایران کمک به دولت و ملت سوریه را کمک به حرکت و جریان مقاومت می‌داند و از صمیم قلب به آن افتخار می‌کند. ایشان با اشاره به ایستادگی صادقانه جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت و دولت سوریه از همان ابتدای بحران افزودند، سوریه با استقامت و همراهی مردم آن توانست در مقابل یک ائتلاف بزرگ از آمریکا، اروپا و متحدان آنها در منطقه ایستادگی کند و با پیروزی از این حادثه خارج شود. رهبر انقلاب اسلامی پیروزی جریان مقاومت در سوریه را موجب عصبانیت آمریکایی‌ها و تلاش آنان برای طراحی توطئه‌های جدید دانستند و اشاره به نمونه‌ای در این زمینه گفتند. مسئله منطقه حائل که آمریکایی‌ها در سوریه به دنبال ایجاد آن هستند از جمله این توطئه‌های خطرناک است که باید با قاطعیت آن را رد کرد و در مقابل آن ایستاد. ایشان برنامه آمریکایی‌ها برای حضور مؤثر در مرز عراق و سوریه را نمونه دیگر از طراحی‌های آنها برشمردند و تأکید کردند ایران و سوریه عمق راهبردی یکدیگر هستند و هویت و قدرت جریان مقاومت وابسته به این ارتباط مستمر و راهبردی است. بر این اساس دشمنان نخواهند توانست نقشه‌های خود را عملیاتی کنند. حضرت آیت الله خامنه ای به یک خطای محاسباتی دشمنان در قضیه سوریه نیز اشاره و خاطر نشان کردند. اشتباه دشمنان این بود که سوریه را با برخی کشورهای عربی اشتباه گرفتند، در حالی که در آن کشورها حرکت مردم در جهت مقاومت و در واقع قیام علیه آمریکا و دست نشاندگان آن بود. رهبر انقلاب اسلامی همچنین ارتباطات مذهبی و رفت و آمد علمای مذهبی ایران و سوریه را نیازمند تقویت و گسترش خواندند و با تاکید بر لزوم حفظ روحیه ایستادگی و افزایش قدرت دولت و ملت سوریه، خطاب به رئیس جمهور این کشور گفتند: جنابعالی، با ایستادگی که از خود نشان دادید به قهرمان جهان عرب تبدیل شدید و مقاومت در منطقه به وسیله شما قدرت و آبروی بیشتری یافت. در این دیدار آقای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با تجلیل از حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران از کشورش گفت: جنگ سوریه مشابه جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران بود. جمهوری اسلامی در این حادثه فداکارانه در کنار ما بود و لازم است موفقیت کنونی را به جناب عالی و همه ایرانیان تبریک بگویم و از آنان قدردانی کنم. ادامه خبرها. رئیس جمهور تأکید کرد کار با کیفیت یکی از قدم‌های مبارزه با تحریم‌های ظالمان است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی امروز در ابتدای سخنان خود در جمع مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از این بانوی بزرگوار به عنوان یک نمونه و الگوی کامل برای زندگی زنان جامعه یاد کرد. رئیس جمهور در ادامه از وزارت تعاون به عنوان یکی از وزارتخانه‌های بزرگ و پرحجم و با بیشترین مخاطب نام برد و گفت: آن چیزی که می‌تواند جامعه را به حرکت درآورد کار مفید است و اگر کار و فعالیت نباشد زندگی اقتصادی، اجتماعی، روانی و معنوی ما دچار مشکل می‌شود.
اطمینان اساس کاره، اعتماد اساس کاره، سرمایه اجتماعی اساس کاره و شما میتونید این سرمایه اجتماعی رو انجام بدید با نظارتتون، با آموزشتون، با حمایتتون، با کمکتون. تو همه جور این کمک به انواع مختلف ما باید این کمک رو انجام بدیم و امروز یکی از وظایف بسیار بزرگ همه ما، هر کدام، هر مسئولیتی که داریم، ایجاد اشتغال در جامعه است. همطور که اشاره شد، بیکاری ام همه گرفتاری ها و ام همه مفاسد هست. طرف بیکار هست، هر چیزی ممکن اتفاق بیفته.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. سازمان حج و زیارت با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت نام اولویت‌های حج تمتع 98 در کاروان‌ها از روز جمعه 10 اسفند خبر داد. در اطلاعیه سازمان حج و زیارت آمده است دارندگان قبوز ودیه گذاری حج تا تاریخ 30 بهمن 1385 که پیشتر نسبت به تکمیل اطلاعات و دریافت کد رهگیری از سامانه reserve.haj.ir اقدام کردند، می توانند از ساعت 10 صبح روز جمعه 10 اسفند نسبت به ثبت نام در کاروان‌های حج تمتع 98 اقدام کنند. سازمان حج و زیارت در بخش دیگری از این اطلاعیه به دارندگان قبوز ودیعه گذاری در اولویت حسام به حج سال آینده که تاکنون نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه reserve.haj.ir اقدام نکردند، توصیه کرد تا قبل از فرایند ثبت نام در کاروان‌ها اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل و به روز رسانی کنند. همایش نقش حوزه در گام دوم انقلاب با مشارکت نهادهای حوزوی 8 اسفند در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم برگزار می‌شود. حجت الاسلام محققی، دبیر این همایش، در گفتگو با خبر 21 رادیو معارف گفت: تقارن 30 سالگی صدور منشور روحانیت از سوی امام راحل و صدور بیانیه راهبردی گام دوم تکلیف حوزویان را در بررسی و تحلیل این مواضع سنگین‌تر کرده است.
با توجه به همزمانی 30 سالگرد صدور منشور روحانیت حضرت امام با صدور بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب، جمعی از مسئولان مؤسسات و مراکز حوزوی انقلابی برون شدیم که از این دو سند راهبردی تجدیدی به عمل بیاد و بیکی گفته بشه به این دو سند راهبردی امامین انقلاب. لذا برای چهارشنبه عصر در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واقع در چهارراه شهدای قم از ساعت 3 تا ساعت 6 مراسم و نشست علمی گرفته شده. در این نشست اندیشمندان و حوزوی مقاله هایی رو که در این زمینه ارائه کردن میان و مقاله ها رو برای طلاب تشریح میکنن. ما شعرخوانی طلاب جوان و انقلابی رو داریم و همچنین از سخنان ارزشمند عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان حضرت آیت الله کعبی در این مراسم استفاده خواهیم کرد.
اختتامیه نخستین همایش کتاب سال بانوان با سخنرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی و با معرفی صاحبان 12 اثر برتر پنجشنبه 9 اسفند در قم برگزار می شود. خانم حقانی معاون پژوهش مرکز علمی آموزشی جامعت الزهرا امروز در جمع خبرنگاران از رسیدن بیش از 600 اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد. همکارم آقای آبدینی گزارش می دهد.
600 اثر به نخستین همایش ملی کتاب سال بانوان ارسال شده است. معاون پژوهش جامعت الزهرا سلام الله علیها در نشست خبری با اصحاب رسانه با اعلام این خبر گفت در آیین اختتامیه این همایش از 12 اثر برگزیده تجلیل خواهد شد.
بیش از 600 اثر به دست ما رسیده، 147 اثر به مرحله ارزیابی تفصیلی راه پیدا کردن. ما از بین 147 اثر حدود 33 اثر به جلسه نهایی کمیته علمی راه پیدا کرد و از بین 33 اثری که ارزیابی تفصیلی دوم اونها صورت گرفت، 12 اثر حائز رتبه و شرایط معرفی در این همایش رو پیدا کردند.
خانم حقانی گفت آثار ارسالی به همایش کتاب سال بانوان با حضور اساتید سطوح عالی حوزه مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته است.
بیش از 100 در واقع استاد سطوح عالی از مراکز علمی حوزوی دانشگاهی و پژوهشگاهی در ارزیابی متون علمی ما حضور داشتند که در رشته های تخصصی همونطور که فرمودن 12 رشته تخصصی مسبب شده و ما در 11 گروه علمی ارزیابی هامون رو انجام دادیم. بحث داوری های علمی در چند مرحله اتفاق افتاد که ریاست و دبیری علمی همایش به عهده دکتر پارسانیا بودن، در خدمت ایشون بودیم در جلسات علمی که به عنوان کمیته علمی برگزار شد.
خانم حقانی تصریح کرد اختتامیه این همایش پنجشنبه 9 اسفند ماه با سخنرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی در شهر مقدس قم برگزار می شود.
اما با چند خبر کوتاه بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف رو پی میگیریم. به مناسبت 26مین سالگرد ارتحال مرجع بزرگ شیعیان حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی مراسم بزرگداشت پنجشنبه 9 اسفند بعد از نماز مغرب عشا در مسجد اعظم قم برگزار می شود. معاون اول رئیس جمهور در 27مین دوره معرفی دانشجویان نمونه با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی هر کس در هر مسئولیت و نهادی باید ملی بیاندیشد گفت باید با نگاه ملی به فکر حل بنیادی مشکلاتی باشیم که موجب رنج و آزار مردم شده است. معاون فرهنگی آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطر نشان کرد در مجموع بیش از 500,000 جانباز از 5 تا 70% در کشور وجود دارند که حدود 8,000 نفر آنان را زنان تشکیل می دهند. رئیس غذا و دارو تصریح کرد در یک سال گذشته 120 قلم داروی وارداتی در داخل تولید شد که در شرایط تحریم افتخاری برای کشور است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت لاله احمر از آمادگی کامل 31 تیم واکنش سریع به منظور امداد رسانی به حادثه دیدگان احتمالی انواع حوادث و سوانه در طرح ملی امداد و نجات نوروزی سال 98 خبر داد. رئیس شورای تامین دام کشور اعلام کرد با افزایش حجم واردات و نیز عرضه دام تولید داخل از میانه اسفند قیمت گوشت در بازار متعادل می شود. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه تا صبح امروز بیش از 1,000,000 داوطلب در آزمون سراسری سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نام‌نویسی کردند اظهار داشت نام‌نویسی آزمون ساعت 24 امشب به پایان می‌رسد. و وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت سالیان حدود 3,000 نفر در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی جذب می‌شوند. در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می رسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:38 از آن صبح فردا ساعت 5:18 و طلوع آفتاب ساعت 6:40 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف را اعلام می‌کنم و ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی 21 امشب با اجرای همکارم آقای رکنی باشید.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت می‌کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه، ببینید مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. عید سراسر نور میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم، مخصوصا به مادران و زنان ایران زمین. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. فردا به مناسبت سال روز ولادت حضرت زهرای مرضیه، فاطمه زهرا سلام الله علیها، قرار هست که در شهر مقدس قم از طرح جامع توسعه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رونمایی بشه و همچنین روند اجرایی طرح شبستان حضرت امام علی علیه السلام نیز انشاءالله آغاز خواهد شد. درباره کم و کیف طرح جامع توسعه حرم مطهر و همچنین شبستانی که قرار هست فردا مراحل ساختش آغاز بشه، در برنامه امشب گفتگوی 21 میهمان عزیز و ارجمندی داریم، جناب آقای مهندس جهانگیری، درست عرض میکنم، جناب آقای مهندس محمود نژاد، معاون محترم اجرایی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. سلام جناب آقای مهندس، شبتون بخیر و عید میلاد بر شما مبارک.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. سال روز میلاد سراسر نور و پربرکت قم ابیها سیده زنان عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شنوندگان عزیز رادیو معارف و ملت بزرگ ایران اسلامی و همه مادران و زنان این سرزمین از تبریک و شادباش داریم.
خیلی متشکرم و ممنونم. من یادی بکنم از همه عزیزانی که به هر حال در زمانی در آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها فعالیت می‌کردند، که بعضی وقتا اسم‌ها یه جوری با فکر ما عجین شده. من عذرخواهی می‌کنم و یادی هم بکنیم از جناب آقای مهندس جهانگیرزاده که به هر حال خدمات شایانی در این مجموعه کردند. آقای مهندس محمود نژاد، فردا قرار هست که از طرح در واقع توسعه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها طرح جامع رونمایی بشه. یک توضیح می‌فرمایید طرح جامع چه هست و قرار چه اتفاقی بیفته با اجرای این طرح؟
بله، ما فردا همزمان با سالروز پرخیر و برکت حضرت زهرا سلام الله علیها سه موضوع رو در حرم مطهر داریم. ابتدا افتتاح شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها، شبستانی که در صحن امام هادی علیه السلام تکمیل شده، با عنایت به همه توسعه هایی که در این سالها و دهه های اخیر در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها انجام شده، سیل مشتاقان و ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام باعث شده که ما کمبود فضا داشته باشیم. فلذا احداث شبستان های جدید در دستور کار آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها. موضوع دوم بحث رونمایی.
خب این شبستان کجاست؟ این شبستان فرمودید صحن امام هادی، یعنی طبقه زیرین میشه؟
در طبقه زیرین صحن امام هادی علیه السلام هست.
خب و به همون مساحت؟
با همون مساحت. بله، ببینید، خب بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی از جمله دستاوردهای آستان مقدس افزایش حدود 10 برابری فضاهای حرم مطهر بوده. افزایش خیلی چشمگیری داشته. ما از حدود 14000 متر به 140000 متر رسیدیم.
بله.
اما سیل مشتاقان واقعا اینقدر زیاد هست که کمبود فضا داریم در حرم مطهر. بهترین فضاهایی که بتونیم استفاده بکنیم و در همه حرم ها و در خیلی از حرم ها الان به اون سمت روی آوردن فضاهای زیر سطحی است.
درست.
نزدیکی اون به روضه منوره و خصوصیت های دیگه‌ای که داره باعث شده که این اتفاق رقم بخوره، فضای خیلی خوبی واسش بهره برداری بشه. ما در فاز اول شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها را در زیر صحن عتیق یعنی صحن امام هادی علیه السلام به بهره برداری رسوندیم.
خب
فردا همزمان با سالروز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، صحنی که با نام مقدس این بزرگوار هست ان شاء الله به بهره برداری میرسه و هدیه خادمین آستان مقدس به زائرین این بارگاه نورانی و ملکوتی است.
طرح‌های
معماری، آزمایشات، محاسبات، بحث مقاوم سازی صحن مطهر، استری بتونی و پایان مراحل مختلف نازک‌کاری با بهره‌مندی از هنرهای اصیل اسلامی انجام پذیرفته. انشالله به بهره‌برداری فردا خواهد رسید. این چبستانی هست که مورد بهره‌برداری اگر قرار بگیره، این مقداری از بار کمبود فضای حرم حضرت معصوم سلام الله علیه انشالله جبران میشه.
گنجایش چند نفر زائر رو پیش بینی میکنه؟ در
اینجا بیش از 1500 نفر گنجایش زائر انشالله خواهیم داشت.
خیلی خوب. بعد بریم سراغ دو تا موضوع بعدی، چون فکر میکنم وقت کم بیاره.
بعد انشالله بعد از افتتاح این شبستان ما رونمایی طرح جامع حرم حضرت معصوم سلام الله علیه رو داریم. از جمله دستوراتی که تولیت معظم آستان مقدس حضرت معصوم سلام الله علیه دادن طراحی طرح جامع حرم مطهر است. جز اولین طرحهایی هست که با به این صورت به صورت تکمیل و مرتبط با طرح‌های شهری هست انجام پذیرفته. توسعه‌های جنوبی، توسعه شرقی، توسعه شمالی و توسعه غربی حرم مطهر را پوشش گرفته و طرح جامعی است که مصوبات مختلف شهری رو داره. از خصوصیت خیلی بارزی برخوردار هست در 5 بخش مختلف و 3 دوره زمانی. انشالله به لطف خدا فردا رونمایی شد.
خب و اون شبستان امام علی هم
که انشالله فردا خواهیم داشت به آیین شروع به کار شبستان امام علی علیه السلام هست. به همان دلایلی که عرض کردم، کم بوده فضایی که الان ما در حرم مطهر روبرو هستیم، شبستانی در مجاورت همین شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها با نام مبارک آقا امام علی علیه السلام در مساحت تقریبا حدود 5 برابر این شبستان فردا کلنگزنی میشه انشالله. محاسبات مختلف این شبستان، طرح‌های مطالعاتی، آزمایشات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، طرح‌های مختلف معماری و امکان سنجی انجام پذیرفته. فلذا انشالله فردا قرار هست که این شبستان کلنگزنی بشه تا بتونیم قسمت دیگه از کمبود فضایی که در حرم مطهر با اون روبرو هستیم رو جبران.
موقعیت مکانیش رو دقیق می‌فرمایید؟
موقعیت مکانی شبستان صحن امام رضا علیه السلام در مجاورت صحن امام هادی هست.
خب
زیر صحن امام هادی علیه السلام فردا به بهره برداری میرسه.
بله.
و طبقه منفی صحن امام رضا علیه السلام شبستانی است که به لطف الهی فردا با آیین شروع به کارش رقم خواهد.
بسیار خوب. آقای مهندس، من الان سوالی که برام پیش اومده اینه که این طرح توسعه‌ای که قرار هست اجرا بشه، مشخص هست که در واقع پایانی براش تعریف کردید که این طرح قرار هست تا کی انشاءالله به پایان برسه و مشخصاً در پایان این اجرای این طرح چه مقدار به فضای حرم مطهر اضافه خواهد شد؟ تو مشخصاً کدوم خیابان‌های شهر مقدس قم داخل این طرح هستن؟
بله، ما در توسعه جنوبی حرم مطهر تا چهارراه شهدا رو شامل این طرح میشیم انشاءالله. توسعه جنوبی تا توسعه شمالی تا میدان بزرگ امام خمینی و قسمت شرقی هم بلوک های در این طرح قرار گرفته. این یک طرح بلند مدت هست. ببینید اون اتفاقی که میخواد در سالهای آینده رقم بخوره، با عنایت به این که این طرح مرتبط با طرح‌های تفصیلی شهر هست و طرح توسعه شهری هم با اون منطبق شده، ما توسعه حرم حضرت معصوم و طرح جامعی که الان رونمایی میشه انشاءالله ازش یک بودی نیست. اونطور نیست که طرح از داخل حرم بهش نگاه شده باشه یا از بیرون. این جزء محاسن منحصر به فرد این طرح هست.
درسته.
فلذا در سالهای آینده و در دهه‌های آینده طرح‌هایی که انشاءالله گذاشته میشه که اولین طرحش طرح توسعه جنوبی است که در دستور کار قرار گرفته، در قالب این طرح انشاءالله اجرایی خواهد.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس محمود نژاد، معاون محترم اجرایی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، از اینکه در گفتگوی 21 با ما همراه بودید. ممنونم و
شبتون از شما و همه همکارانتون، همه کسانی که به شهر کریمه اهل بیت خدمت میکنن، به ایران اسلامی خدمت میکنن، تشکر میکنم.
سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر. خدا.
انشاءالله که شما عزیزانی که قرار هست به زودی مشرف بشید به شهر مقدس قم و آستان بوسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بتونید از این امکانات و فضاهای جدیدی که همکاران ما و در واقع عزیزانی که در آستان مقدس هستند برای شما در نظر گرفتن استفاده بکنید و انشاءالله اونها رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. خیلی ممنونم. یک بار دیگه سال روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به پیشگاه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض می‌کنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
نسه ما شب که میادش نسه ما نگار اونه که با نگار میکشه یه مدار واسه ما خمار منم و تویی که میشینی تا سهر سر را مست مولا عشق زهرات هر کی مولایی دل زهرایی دل دریایی جای عاشقای فاطمه تو بهش از افشایی
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در شب میلاد با سعادت حضرت صدیقه کبرا ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدوارم برنامه های ما رو تا این لحظه پسندیده باشید. دعوت میکنم بر کرانه نور رو بشنوید تفسیر آیاتی از قرآن کریم به بیان مفسر گرانقدر آیت الله جوادی آملی.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا فإذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله ذلكم یوعد به من کان یؤمن بالله والیوم الآخر و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سوره مبارکه طلاق در مدینه نازل شد. تا تو بحث های روایی خواهد آمد که از این سوره طلا به عنوان سوره سورای نساء یاد می کنند، چون بسیاری از احکام مربوط به زن در سوره مبارک بقره به مانند اون بیان شده. بخش کوتاهی از احکام زن در این سوره یاد شده است، لذا در بحث‌های روایی انشاءالله خواهد آمد که از این سوره به عنوان سوره صغرای نساء یاد می شود. مطلب دیگر اون است که اساس خانواده در اسلام خیلی محترم است، یعنی اونقدر محترم است که تو روایات ما هست که اگر معاذ الله خانه گرفتار طلاق شد و این خانه در اثر طلاق ویران شد، این بافت فرسوده به آسانی ساخته نمی شود، لذا از او به عنوان ابغض الحلاق یاد شده است. بافتای فرسوده شهر را همونطوری که